ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. معرفی و تقدیر از برگزیدگان 25مین دوره جایزه ترویج علم با حضور سخنگوی دولت در تالار ایوان شمس. موفقیت متخصصان رویان در تولید زخم‌پوش‌هایی با استفاده از بافت‌های جنینی، محصولی با 1/5 قیمت نمونه خارجی. و آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری آذر از صبح فردا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 13:30 رادیو جوان خوش آمدید. من ارمی هستم. در مراسمی با حضور سخنگوی دولت، برگزیدگان 25مین دوره جایزه ترویج علم همزمان با آخرین روز هفته ترویج علم معرفی و تقدیر شدند. جایزه ترویج علم امسال در 8 بخش رسانه، روش‌های خلاقانه و نوآورانه، محیط زیست، آموزگاران مناطق کم برخوردار، کنشگر عرصه علم و جامعه، ادبیات کودک، انجمن‌ها و نهادهای علمی و تلاش پایدار عصر روز گذشته در تالار ایوان شمس اعطا شد. این 11 برگزیده شامل 3 زن، 6 مرد و 2 مؤسسه هستند. 4مین المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران با معرفی گروه‌های برتر از ایران، رومانی، هند، ویتنام و هنگ‌کنگ پایان یافت. المپیاد ترکیبیات ایران رقابتی علمی با طراحی و محور باشگاه دانش‌پژوهان جوان ایران است که در حوزه علوم ریاضی و رایانه در 3 سطح مقدماتی، پیشرفته و آزاد برگزار می‌شود.
The Islamic Republic of Iran, Pars Abul Hassani and Ali Mohammadi.
این شروع هیجان یک رقابت بزرگ علمیه.
عنوان تیم برتر در بخش مقدماتی المپیاد ترکیبیات.
رقابتی بین المللی اما ساخت ایران.
سید رضا حسینی، رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان.
ما باید المپیادی درست کنیم که تو دنیا اینقدر معتبر شه که بقیه کشورها به ما پیام بدن، درخواست کنن تو المپیادی که نخبه‌های ایرانی، مدال‌آورای ایرانی اون رو سیاست‌گذاری می‌کنند شرکت کنن.
و چهره‌های جوانی که مسیر علم آموزی و نخبگی رو در پیش گرفتن.
پوریا محمود خان شیرازی ام، عضو تیم اوله مسابقات.
محمد شاهنه هستم.
علیرضا دیده‌ور هستم.
علی پیشنماز هستم، پایه 10 تو مسابقه مبتدی رتبه 3 ایرانو کسب کردیم و 5 جهان.
عرفان کافیانی هستم.
پارسا بولسانی ام.
علی محمدی هستم، توی بخش مقدماتی المپیاد ترکیبیات رتبه اول شدیم.
آریان علوی.
علی شاهعلی ام.
ارشد آدرس هستم، تو بخش آزاد.
مسیری که براش تلاش زیادی کردن.
حداقل 6 ماهی که دارم واسه المپیاد میخونم.
اکثرا همه بچه‌ها از یه سال قبل در حال در واقع آمادگی برای این مسابقات بودن.
بیشتر مدیون پدرم هستم، ایشون معلم ترکیبیات هستن، به من ایشون درس دادن.
تلاش هایی که قراره هم برای خودشون مفید باشه.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت.
المپیادها کمک میکنن که عمق دانش در بچه‌ها بیشتر بشه و میل به جستجو رو در حوزه‌های مختلف علمی در بچه‌ها بیشتر میکنه.
و هم برای رشد علمی کشور عزیزمون.
حسین افشین، معاون علمی رئیس جمهور.
وقتی که میخوایم در علم رو تقویت بکنیم، نمیشه به صورت نقطه نگاه بکنیم. شروعش از مدارس، از دبستان، از مقاطع متوسطه است و بعد به دانشگاه میرسه.
4مین المپیاد بین المللی ترکیبیات ایران با شرکت 3000 نفر از 65 کشور جهان برگزار شد. سعید خلخالی، خبرگزاری صدا و سیما.
بانک مرکزی اعلام کرد که در 7 امسال به 2134 شرکت دانش بنیان 12912 فقره تسهیلات پرداخت شده. رقم واریزی به این شرکت‌های دانش‌بنیان معادل 189 همت اعلام شده که در مقایسه با سال گذشته رشد حدود 48% را نشان می‌دهد. در مهر سال جاری بانک‌های غیر دولتی با 82.7% از سهم کل بیشترین سهم شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان را به خود اختصاص دادند. سهم بانک‌های دولتی از پرداخت این تسهیلات 17.3% از کل است. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان در پژوهشگاه رویان به تولید زغ‌پوش‌هایی با استفاده از ذمائم زایمانی موفق شدند. این محصول با 1/5 قیمت نمونه مشابه خارجی عرضه می‌شود.
جنین در مدت 9 ماه داخل پرده جنینی قرار دارد. پرده ای که نازک و شفافه و نقش حیاتی را در محافظت از جنین بر عهده دارد. پس از به دنیا آمدن نوزاد، پرده جنینی که جزو ذمایم زایمانی محسوب می شد تا بیش از این دور ریخته می شد و حالا فناوران پژوهشگاه رویان از پرده جنینی برای تولید پانسمان خشک استفاده می کنند. امیر محمد بحری، فناور:
یک پانسمان زیستی خشک مشتق از پرده آمنیوتیک هست که از بافت‌های اهدایی جنینی برای ما اومد میاد اینجا و ما پردازش انجام میدیم بر روی اینها. این محصول یک محصول سرشار از پروتئین‌های ماتریکس خارج سلولی، سایتوکاین‌ها و فاکتورهای رشد هست که به همین دلیل باعث ترمیم زخم و ترمیم بافت میشه.
سلول‌های بنیادی روی پرده جنینی قابلیت تمایز یافتن به سلول‌های بافت محل پیوند را دارد. مرتضی زرابی، رئیس بانک خون بندناف رویان:
پرده آمنیوتیک به عنوان یک زخم‌پوش بیولوژیک که میتونه در سوختگی ها، در زخم پای دیابتی، در جراحی های قرنیه و زخم بستر مورد استفاده قرار بگیره.
محصول فناورانه تولید شده حالا جایگزین نمونه های آمریکایی و اروپایی شده است. مرتضی زرابی، رئیس بانک خون بندناف رویان:
عمدتاً کشورهای اروپایی بود که این زخم‌پوش رو وارد می‌کردن. تقریبا میشه گفتش که با 5 برابر قیمت با اون چیزی که در حال حاضر داره تولید میشه مشابه خارجی این کالا بود که خب قاعدتاً به دلیل هزینه بالایی هم که داشت تقریبا دیگه وارداتش خیلی مقرون به صرفه نبود.
به گفته رئیس بانک خون بندناف رویان، با تلاش متخصصان مجموعه به زودی بیش از 20 محصول فراوری شده از ذمایم زایمانی در مسیر توسعه و تولید قرار خواهد گرفت. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران میگوید 18% از زوج‌های کشور ناباربرند که اگر چرخه درمان آنها تکرار شود تا 85% امکان موفقیت وجود دارد. به مناسبت تولد 1000مین فرزند به روش لقاح مصنوعی، جشنی در بیمارستان اکبرآبادی تهران برگزار شد.
در کنار هر خانواده‌ای که برای درمان ناباروری اقدام کرده بود، متخصصینی بودند که همپای آنها به خانواده‌ها کمک کرده بود. جاودانی، متخصص زنان:
لبخندی که آدم میبینه واقعا به اندازه هزاران از نظر مادیات، از نظر همه چی ارزش و اهمیت داره.
روش IVF یا لقاح مصنوعی یک روش پزشکی است که در آن تخمک و اسپرم ها در خارج از بدن با هم ترکیب می شود. چوبینه، دکترای تخصصی بیولوژی تولید مثل:
توصیه به امر اسپرم گیری انجام میشه، لقاح در آزمایشگاه صورت میگیره، به رحم مادر بعد از اینکه سلامت جنین تایید شد منتقل بشه و فرد بتونه صاحب فرزند بشه.
مطالعات نشان میدهد اگر چرخه درمان تکرار پذیر باشد تا 85% احتمال موفقیت با روش لقاح مصنوعی وجود دارد. بسوق، معاون درمان پژوهشگاه رویان:
برای هر دفعه سیکل درمانی که صورت میگیره بین 35-40% موفقیت است.
طبق قانون تا 70% هزینه های سرپایه و 90% هزینه های درمان ناباروری در مراکز دولتی زیر چتر بیمه ها قرار دارد. توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران:
هر کسی که یک کد ملی رو داشته باشه در مرکز بیمه میشه. سازمان‌های خیریه و مددکاری هم اینجا حضور دارن و سنجی میکنن در مواردی که فرد اون 10% رو هم نیاز باشه قطعا حمایت میشه.
فاطمه فلامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
محفل شعر فاطمی همزمان با شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در سرای اهل قلم برگزار شد. جمعی از شاعران آیینی و مطرح در این مراسم حضور داشتند و با مرور سابقه اشعار فاطمی به شعرخوانی پرداختند.
گل چادر گل داره.
حضرت زهرا سلام الله علیها در آینه شعر شاعران. امیر مرزبان شاعر:
به نام نامی زهرا سکوت باید کرد.
حمید رضا شکارسری شاعر:
بانو نمی‌آویمت اما کنار تو گریه مرسوم است، مگر میتوان پهلوی تو بود و شکسته نبود.
وقتی شاعران با زبان خود حضرت صدیقه طاهره را وصف میکنند. امید مهدی نژاد شاعر:
ازل برای ابد ملک لایزالش بود، چه فرق میکند آخر که چند سالش بود.
سید تکتم حسینی شاعر:
پر از جای خالی زهرا شده، به هر جای خانه که سر میزنند.
ناصر فیض شاعر:
جان زهرا بگیر دستم را، بشکنین جان خود پرستم را.
اشعاری که با مضامین شعر فاطمی و وقایع همزمان با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده بود. محمود حبیبی کسبی شاعر:
شما تا پیش از روزگار حکومت قاجار کلن به تعداد انگشتان یک دست شعر فاطمی داری. یک شعر در قرن پنجم ناصر خسرو داره، یک شعر در قرن نهم و دهم ابن حسام خصفی داره، دیگه میاد تا روزگار مثلا قاجار 200-250 سال پیش تا روزگار ما. این به این جهت هست که گونه شعر فاطمی و برای چنین شخصیتی شعر گفتن بسیار دشواره.
اکرم السادات هاشمی پور شاعر:
ماه را نیمه شب کجا بردند، کوفه امشب چقدر دلتنگ است.
سید تکتم حسینی شاعر:
شعر فاطمی به نظر من خیلی شعر در برگیرنده ایه، شعر بسیار عاطفه وسیعی داره.
هادی جانفدا شاعر:
تو از قلب علی دلباز تر قبری نمیخواهی، از اول بوده ای در بهترین جا وی جهان پنهان.
محافل شعر ادبی در سرای اهل قلم همزمان با مناسبت‌های مختلف برگزار می‌شود. زینب سلیمانی خبرگزاری صدا و سیما.
هدف گذاری برای افزایش حقوق کارگران معادن. نخستین نشست شورای عالی کار در دولت 14 با دستور کار بررسی پیشنویس آیین‌نامه حق دانستن و امتناع از کارهای پرخطر و نیز بررسی نظام حقوق و دستمزد در معادن زغال سنگ به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
اساس بررسی‌هایی که معاونت رفاه در مورد وضعیت کارگران جان باخته در معدن طبس انجام دادن، 30 خانواده از جان باختگان در 3 دهک اول و دوم و سوم بودن، یعنی زیر خط فقر بودن. این مسئله که کارگران در شرایط بسیار سخت زندگی بکنن اما زیر خط فقر باشن، مسئله ای که قابل قبول نیست. کارگران و کارفرمایان در این شورا این مسئله رو وارد بررسی قرار دادن و بر اساس بررسی هایی که در استانهای مختلف صورت گرفته بود نشون میده که ما تفاوت‌های بسیار زیادی حتی در معادن سنتیمون داریم. پیشنهاد اولیه اینه که ما بر اساس بیشترین حقوق دستمزدی که در یک معدن داده میشه، سایر معادن زغال سنگ هم موظف به تبعیت از اون حداقل باشن.
وزیر آموزش و پرورش گفت یکی از چالش‌های نظام آموزش و پرورش کمبود فضای آموزشی و تراکمی است که به واسطه این کمبود در کلاس‌های درس ایجاد شده. کاظمی در حاشیه اجلاسی 6000 دانش آموز شهید و معلم در اصفهان، هدف گذاری وزارت آموزش و پرورش را حصر مدارس کانکسی و افزایش سرانه فضای آموزشی و رساندن آن به حد استاندارد اعلام کرد.
برنامه‌ریزی و هدف گذاری هم کردیم که ما بتونیم این سرانه رو در سطح کشور، ضمن این که به یک تعادل میرسونیم، حدود 1 متر هم اینو ارتقا بدیم و سرانه رو الان از 5.3 متوسط کشور هست برسونیم به 6.1. تقریبا اگه 1 متر مربع ما سرانه قرار باشه در طول برنامه 7 اضافه بکنیم، چیزی حدود 15 میلیون متر مربع بنا نیاز داریم. و این عدد عدد بسیار بالایی است و کار بسیار سختی است با توجه به شرایط بودجه است، ولی به هدف گذاری کردیم و ما مطمئنیم این با مشارکت وسیع خیرین به نظر من محقق خواهد شد.
پیشفروش بلیت قطارهای مسافری آذر از فردا آغاز می شود. بر اساس اعلام راه آهن، فروش بلیت برای بازه زمانی یاد شده در همه محورها از ساعت 9 تا 11 صبح از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی و فروش حضوری بلیت از ساعت 11 تا 13 روز شنبه 26 آبان از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود. از ساعت 13 نیز به صورت همزمان فروش بلیت به صورت حضوری و اینترنتی ادامه خواهد یافت.
خبر ورزشی.
خبرهای ورزشی رو با اجرای همکارم آقای باغنده بشنوید.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی با برد دشوار تیم ایران مقابل کره شمالی و باخت ازبکستان در وقت‌های اضافه پیگیری شد. در ادامه این رقابت‌ها تیم ملی فوتبال کشورمان در پنجمین بازی خود در مرحله سوم انتخابی جام جهانی از دیروز در ورزشگاه ملی لاوس 3-2 برابر کره شمالی به برتری رسید. برای ایران مهدی قائدی دقیقه 29 و محمد محبی دقایق 41 و 45 گل زدند. مهدی طارمی هم دقیقه 56 یک ضربه پنالتی را از دست داد. ضمن که تیم ایران از دقیقه 52 با اخراج شجاع خلیلزاده 10 نفره شد. شاگردان امیر قلعه‌نویی با این نتیجه با 13 امتیاز صدرنشین جدول گروه 1 شدند. صحبت‌های طارمی و محبی مهاجمان تیم کشورمون رو بعد از بازی بشنوید.
خدا رو شکر تونستیم بازی رو ببریم که مهمترین چیز بود، ولی خب همونجور که دیدیم نیمه اول یه بازی خوب رو انجام دادیم، به نظر موقعیت خوبی داشتیم، 3 گل هم زدیم، شاید خوب بود، ولی خب نیمه دوم نسبت به شرایطی که اتفاق افتاد فکر میکنم یکم بدون تمرکز وارد زمین شدیم و دو تا گل هم دریافت کردیم، بعد فکر کنم به خودش اومد تیم، ولی خب یکم دیر شده بود. در نهایت اون چیزی که می‌خواستیم نبود نسبت به شرایطی که اتفاق افتاد و پوینت مثبت این بازی این بود که فقط تونستیم بازی رو ببریم. در کل میتونست بهتر باشه، ولی خب همین که بازی رو بردیم یه اتفاق خیلی خوبه. فکر میکنم نیمه دومم کل تیم مقصر بود که این همچین اتفاقی افتاد.
ما دو نیمه متفاوت داشتیم و متاسفانه اونجوری که میخواستیم نیمه دوم پیش نرفت. به نظرم اگر اخراجی نمیدادیم این بازی با فکر کنم اختلاف 5-6 گل به پایان میرسید و بعد از اخراجی یه ذره بازی سخت شد. بازم جای شکرش باقیه که تونستیم امتیاز بگیریم.
در دیگر بازی‌های گروه یک دیشب قطر موفق شد در وقت اضافه 3-2 میهمانش ازبکستان رو شکست داد. امارات هم در خانه با 3 گل قرقیزستان رو مغلوب کرد. از گروه دو نیز کره جنوبی 3-1 میزبانش کویت رو برد. عمان با 1 گل فلسطین رو از پیش رو برداشت و مسافه عراق و اردن هم گلی در بر نداشت و در گروه 3 چین با 1 گل برابر بحرین به برتری رسید. دیدار عربستان با استرالیا بدون گل مساوی شد و در آخرین بازی این گروه هم امروز تیم‌های ژاپن و اندونزی به مسافه هم می‌روند. در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال 7 نفره در اسپانیا، تیم ملی کشورمان در آخرین بازی مرحله گروهی خود امروز از ساعت 20 به مسافه آلمان می‌رود. ملی پوشان پیش از این با برتری برابر تیم‌های ایرلند جنوبی و ونزوئلا صعود خود را به مرحله بعدی قطعی کردند. در آغاز هفته 11 رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی در آمریکای جنوبی بامداد امروز تیم صدرنشین آرژانتین 2-1 به پاراگوئه باخت. برزیل برابر میزبانش ونزوئلا 1-1 متوقف شد و اکوادور با 4 گل بولیوی رو شکست داد. بامداد فردا هم اوروگوئه با کولومبیا و پرو با شیلی دیدار می‌کنند. در ادامه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا و از لیگ A دیشب ایتالیا با 1 گل از صد بلژیک گذشت. در دیگر بازی‌های این گروه امشب دانمارک با اسپانیا، سوئیس با صربستان، پرتغال با لهستان و اسکاتلند با کرواسی روبرو می‌شوند. در همین چارچوب و در لیگ B دیشب انگلیس با 3 گل یونان رو برد. اتریش با 2 گل قزاقستان را از پیش رو برداشت. ایرلند با 1 گل از صد فنلاند گذشت و نروژ 4-1 برابر استونی به برتری رسید. سپاس از همراهیتون.
و اما در پایان خبرها به آگاهی میرسنم. هنگام اذان مغرب با افق تهران ساعت 17:17 است. خیلی متشکریم از همراهیتون. از بخیر و خداحافظ.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید.
پشت جلد.
انسان‌های بزرگ میتونن 2 دقیقه بدون هوا، 2 هفته بدون آب و 1 عمر بدون پول زندگی کنن، اما بدون کتاب نمیتونن حتی 1 لحظه هم زنده باشن. با ما به سبک انسان‌های بزرگ در پشت جلد همراه باشید. سلام، من معصومه جواهری هستم، با پشت جلد در خدمت شما هم. دستتون رو به دست من بدین و در سفر به سرزمین ناتا همراه بشین. کتابی که به قلم سرکار خانم زهرا باقری نگاشته شده و یک روایت زنانه است از 1400 سال پیش در شهر مدینه. کتاب ناتا از زبان دختری که در بازار مدینه به برده فروشی گذاشته میشه روایت میشه. ناتا دختر سیاه پوسته که برای تأمین هزینه های زندگی پدر مادرش و سیر کردن شکم خواهر نوزادش مجبور شده پا به بازار برده فروش ها بذاره، جایی که مالک اون رو میخره و با خودش به خانه خولیه میاره.
من تمام این بردگان را به بندری آن طرف دریا در سرزمین حجاز میبرم. گروهی همانجا به فروش میرسند و به بردگی اهل حجاز میروند. گروهی به یمن، گروهی دیگر را هم تاجران برده میخرند و به شام و روم میبرند. برای تو چه فرقی میکند؟ پدرم گفت: بردگی در کدام سرزمین راحت تر است؟ مرد خنده‌ای کرد و گفت: هیچ جا. بردگی در بهشت هم سخت است. حالا در مقابل این پرکاه چقدر میخواهی؟ پدرم گفت: از گرسنگی نحیف شده است. اگر یک مدت خورد و خوراکش خوب باشد جان میگیرد. به چشم من که زیباترین دختر این سرزمین است. خریدار گفت: پس چرا این زیباترین را میفروشی؟
خولیه تازه عروس مالک هستش. آشنایی خولیه و ناتا باعث میشه که یک عشق زنانه در خانه مالک شکل بگیره. عشقی از جنس عشق یک کنیز به صاحب وفادار و مهربانش. اتفاقی که برای ناتا در خونه خولیه رقم میخوره اتفاق نادری هستش که از جنس مهر و محبت و عطوفت دین مبین اسلامه و نگاه مهربانش به زنان. اتفاقی که دنیای وحشتناک عربستان رو به یک بهشت برین برای ناتا تبدیل میکنه. ناتا بعد از ورودش به مدینه و آشنایی با خانواده خولیه و همسایگی با پیامبر اکرم اسلام و خانم حضرت زهرا سلام الله علیه به دین مبین اسلام روی میاره. ناتا روایت زنانه‌ایه از تمام ماجراهایی که در دهه 1460 تا 1490 رقم میخوره و اتفاقات و جریانات سیاسی مدینه رو روایت میکنه. پیشنهاد میکنم این کتاب جذاب رو با من هم نفس و هم قدم بشین و در میان دنیای واژگان با ناتا هم سفر بشید و بیشتر از زبان زهرا باقری احوالات زنان آن دوره رو بشنوید و لذت ببرید. از کشتی سرد و ترسناکی که به سمت سرزمین حجاز ناتا رو با خودش می آورد کتاب رو شروع کردیم و رسیدیم به بهشتی که ماریه در کنار مالک و در همسایگی پیامبر اکرم برای خودش ساخت. دنیایی که به واسطه دین مبین اسلام مسیر تکامل جسمی و روحی یک سن رو براش رقم زد. جایی که ناتا در بد به ورودش احساس میکرد ته دنیاست و چند روزی بیشتر نمیتونه در این هوای داغ و سوزان حجاز نفس تازه کنه. امیدوارم ایامتون همواره با کتاب رقم بخوره و قلم بخوره. شب و روزتون بخیر. ارادتمند، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا روی دیوانه کرد. مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش بیدریق، آتشی خوی مرا دیوانه کرد. از حرم لبک گویان میروم، جذبه کوی مرا دیوانه کرد. واقف از میخانه و مسجد میم، چشمم فکر زنجیری کنید ای عاقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. عنبرین موی مرا دیوانه کرد، یاسمن بود مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.